اینها تونستن با اشتغالزایی، با صادرات و فروش بر حال تکنولوژی و فناوری خودشون و تولیدات خودشون اشتغالزایی و رفاه ایجاد کنن، قدرت ایجاد کردن، امنیت ایجاد کردن و این خیلی برامون ارزش داره. خب آقای دکتر ظاهری عزیز، من میخوام ببینم که آیا شما به عنوان کارشناس نظارت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری رصد کردید که در چه زمینه‌هایی هنوز جا برای کار وجود داره که بخواید توصیه کنید، مثلا بگید که این شرکت‌ها بیان تو این قسمت‌ها، ما میتونیم کمکشون کنیم و کمبودهای زیادی رو حس می‌کنید در این قسمت‌ها، چه توصیه‌ای دارید؟
بله، خواهش می‌کنم. بله، در طول این چند سال گذشته که به هر حال با شرکت‌های دانش‌بنیان در تماس بودیم و بهشون خدماتی ارائه کردیم، طبیعتاً نتایج و دیتاهایی داریم که میتونه مناسب باشه. معمولاً اولویت‌های فناوری هم حالا توسط خود معاونت علمی مرتب رصد میشه، ارائه میشه و دستبندی در این خصوص هست. منتها به طور کلی ما اگه بخوایم اولویت بندی کنیم برای شرکت دانش بنیان، قطعا نیازهای کشور برای ما اهمیت داره و رفتن از خام فروشی به سوی محصولات با دانش بالا و ارزش افزوده بالاتر. حالا این در حوزه‌های مختلف متنوع دیگه، مثلا در بحث دارو که حالا یکی از این شرکت‌ها شرکت یاس‌دارو بود که باش در تماس بودیم، موضوعی که هست اینه که خیلی مهمه که اون شرکتی که تولید یک محصول دارویی داره، در واقع نقطه آغاز اون شرکت و اون به اصطلاح مواد اولیه‌ای که وارد شرکت میشه چه موادی هست. منظورم اینه که آیا ماده مؤثره دارویی، ماده اصلی که در واقع اون دارو شاملش هست، توسط خود شرکت ایجاد شده یا اینکه وارد شده و نهایتاً یک فرمولاسیونی و تکمیل روش انجام شده. بسته به اینکه به اصطلاح چقدر از کجای کار شروع کرده، این میتونه در واقع هم ارزش افزوده بالاتری ایجاد بکنه و همین که نیازهای کشور رو برای واردات مواد مهم در واقع تأمین بکنه. به عنوان مثال حالا تو همین بحث کرونا، خب ما تو بحث کیت در ابتدای امر اوایل اسفند ما خب کمبود شدید کیت داشتیم، ولی شرکت هایی بودن، حالا تعدادشون محدوده، ولی وارد این موضوع شدن و با دانشی که از قبل داشتن روی موضوع کار کردن و تونستن خوشبختانه الان این موضوع رو و این کیت رو به طور کامل تأمین بکنن. ما تو اوضاع مختلف محیط زیست، بحث تجهیزات پزشکی، صنعت، مواد و متالورژی، همه اینها در واقع نیازهای گسترده داریم، هوا فضا و سایر در واقع زمینه ها. منتها باید این رو در نظر بگیریم که در واقع تو چه زمینه هایی بیشتر به اصطلاح قابلیت داریم و ارزش رقابتی داریم، در واقع تو اون زمینه‌ها بیشتر وارد بشیم، تو اون زمینه‌هایی که متخصص بیشتر داریم، تو زمینه‌هایی که کشورمون از نظر جغرافیایی، از نظر حالا مواد اولیه که داریم و نیاز به واردات اونها نداریم، بیشتر سرمایه گذاری بکنیم. اینها رو خوشبختانه شرکت‌ها در جریان هستند و بهشون اطلاع رسانی میشه، هم تو دانشگاه‌ها، هم تو پژوهشگاه‌ها، هم خود معاونت علمی، و ما سعی کردیم که هر خدماتی که لازم باشه برای شرکت‌ها بهشون ارائه بدیم و اکوسیستم فناوری رو تو کل کشور ایجاد بکنیم. و یکی از نکاتی که حالا من می‌خواستم اشاره کنم توی بحث صندوق این بوده که حالا با وجود این که ما 5000 شرکت دانش‌بنیان داریم و یه تعدادی شرکت‌های فناور داریم، نخبگان داریم، یعنی اکوسیستم کشور بسیار وسیعه، اما صندوق نوآوری و شکوفایی خب یک مجموعه محدودی هست با یک سرمایه محدود. ما در واقع تلاش کردیم که فقط از سرمایه و قدرت خودمون استفاده نکنیم. ما تلاش کردیم که خیلی از کارها رو برون سپاری کنیم از طریق کمک به ایجاد صندوق‌های پژوهش و از طریق تعاملی که با بانک‌های مختلف داریم توی حالا یکی دو سال گذشته به خصوص تلاش کردیم که سرمایه بانک‌ها، حتی مجموعه خصوصی، اینها رو هم جذب بکنیم تا در واقع بتونیم نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان رو بهتر تأمین بکنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر ظاهری. آقای مهندس خلیلی عزیز، سازمان‌های جهانی مهمی که شما و کشور ایران، منظور از شما همون اداره شماست و اون مسئولیتی که در حوزه شرکت‌های دانش بنیان هست که ما عضویت داریم، کدوما هستش؟ ما نه عضویت. آره خب، پس من سوال رو تغییر میدم. سوال رو از آقای مهندس خلیلی من میپرسم، جایگاه تولیدات دانش بنیان ما، شرکت هایی که دانش بنیان هستن، در خارج از کشور چطوریه؟ به عنوان محصولات خیلی با کیفیت بالا به هر حال میپذیرن؟ صادراتی هم که فرمودید داشتیم چطوری، از چه نگاهی هستش به این محصولات ما؟
عرضم به خدمت شما که تجربه صادرات 5-6 سال گذشته شرکت ها که به نوعی رصد شده تو همه زمینه های صنعتی، از مقوله بیوتکنولوژی، مقوله داروهای نو ترکیب جدید، تجهیزات پیشرفته تو زمینه‌های تجهیزات پزشکی، ماشین‌آلات مکانیکی و بعد، نشون داده که توی منطقه و کشورهای پیرامونی، یعنی همسایه‌های که در واقع کشورهای ما، وضعیت صادرات واقعاً وضعیت خوبی بوده. یعنی شرکت‌هایی که موفق بودن و تونستن صادرات رو به این شرکت‌ها داشته باشن، جنس توی کشورهای همسایه، محصول دانش بنیان تولید شده توی کشورهای همسایه تقریباً با محصولاتی که از جاهای دیگه می اومده برابری می‌کرده، هیچ از کیفیت بسیار بالاتری برخوردار بوده. این موضوعیه که ما در واقع تو بازخوردی که از شرکت‌ها گرفتیم و نتیجه آمارها و نظرسنجی‌هایی که از مشتریان بیرون از کشور آمده، من دارم عرض می‌کنم خدمت شما. ولی برای صادرات محصول به کشورهای حالا به نوعی کشورهای پیشرفته تر هنوز جا برای کار زیاده. یعنی الزامات و استانداردهایی هستش که طبیعتاً شرکت‌های دانش‌بنیان برای صادرات محصول به کشورهای پیشرفته تر الزام دارن که رعایت بکنن، در اون مقوله ها باشن. حالا الزامات زیست محیطی، الزامات ساخت هستش، توجه به انرژی های نو هستش. اینها مقوله هایی هستش که شرکت های مختلف دارن در این زمینه ها هم کار میکنن که بلکه بتونن محصولات رو به شرکت های، به کشورهای با حالا پیشرفته، کشورهای پیشرفته با اقتصاد بزرگ هم داشته باشن. الان داره صادر میشه، همین الان هم که من خدمت شما هستم، صادرات داره به کشورهای مثل آلمان و انگلیس انجام میشه از ماشین‌آلات. ولی طبیعتاً برای اینکه در رده اول قرار بگیره هنوز جا داره برای کار.
بله، خیلی متشکرم آقای خلیلی عزیز. خیلی خوب آقای دکتر ظاهری، ما الان کمتر از 5 سال دیگه داریم تا سند چشم‌انداز 14-04، درسته؟
بله.
به نظر شما وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان ما در مجموع و به صورت کلی در چه جایگاهی است از نظر این سند، و به نظر شما توی 5 سال آینده چگونه خواهد بود؟
بله، خدمت شما عرض کنم که خوشبختانه رشدی که شرکت‌های دانش‌بنیان چه از نظر کمی و کیفی در حالا 7 سال گذشته داشتن، در مقایسه با رشد توسعه در کل کشور بسیار بیشتر بوده. و اگر که ما حالا سعی کنیم با همین رشد، یا این که باز با رشد بیشتر این رو ادامه بدیم، فکر میکنم که بتونیم تو 5 سال آینده یک در واقع رشد قابل قبولی رو در به خصوص در منطقه داشته باشیم. و برای رسیدن به یه همچین نقطه‌ای قاعدتا باید به یک نکات توجه کنیم. یکی این که در واقع خوراک شرکت‌های دانش بنیان و فناوری تولید علم در کشور هست. بنابراین ما باید سعی کنیم که ابتدا اون خوراک رو تأمین کنیم. یعنی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های ما باید به میزان کافی تولید علم داشته باشند که بعد این علم بتونه به در واقع فناوری و نهایتاً به صنعت منجر بشه. نکته دوم این که به هر حال باید تو اون تجربه 7 ساله که ما از شرکت‌های دانش‌بنیان داشتیم باید ایرادات کار مشخص بشه. خب ابتدای امر مثلا شرکت‌ها برای به اصطلاح رشد خودشون به صندوق مراجعه کردن و همه اینها درخواست تسهیلات می‌کردن، در حالی که ما توصیه می‌کنیم که بسته به جایگاهی که اون شرکت هست، که به اصطلاح ابتدای کار هست، انتهای کار هست، وسط راه هست، این خدمات مختلفی باید دریافت بکنه. بعضا ما شرکت‌هایی داشتیم که تسهیلات دریافت کردن و منجر به شکست شد توی کارشون، در واقع یه شرکتی شد که فقط یه بدهی داره و نتونستم کارش انجام بده. این به این دلیل بود که اون راه خودش رو درست نشناخته بود و مؤسسات و نهادهایی که باید به اون کمک میکردن، مشاوره میدادن، درست به اون مشاوره ندادن. خب ما خوشبختانه در طول 1 سال گذشته واحد سرمایه گذاریمون در واقع تقریبا آغاز به کار کرده و الان وارد اجرا شده. خیلی از شرکت ها اصلا به جای تسهیلات باید برن سراغ در واقع سرمایه گذاری، اون بهتر براشون جواب میده. یا اینکه خیلی از شرکت ها قبل از اینکه اصلا وارد بحث تأمین مالی بشن باید بهشون یه سری مشاوره ها داده بشه. ما تو صندوق واحد توانمندسازی رو داریم که در واقع این خدمات متنوعی از نظر یادگیری، آموزش، به هر حال توسعه بازار، آرزیابی، شبکه سازی به اونها میده که ما در این کار که حالا توی واحد نظارت هستیم و میبینیم شرکت هایی به مشکل برمیخورن در وسط کار، اونها رو به واحد توانمندسازی معرفی میکنیم تا بتونن در واقع مشکل اصلیشون رو رفع بکنن و اون خدمتی که بهشون ارائه میشه واقعا خدمتی باشه که مورد نیازشون هست. بنابراین اگر من فکر میکنم که این مشکلاتی که الان داریم توی شرکت‌های دانش‌بنیان رو که خب طبیعی هم هست و ابتدای کار هست و اگه ما نگاه بکنیم به کشورهای مثل آمریکا، آلمان، اینا خب شاید 50 سال شاید بیشتر کمتر وارد این مقوله شدن و اون تجربه کافی و بلوغ کافی رسیدن رو مقایسه کنیم، خب ما توی 7 سال به هر حال در ابتدای راه هستیم و انتظار نباید داشته باشیم که هیچ مشکلی نداشته باشیم. طبیعتاً باید وزارتخونه ها، دولت، نهادهای مختلف نگاهشون به شرکت های دانش‌بنیان بیشتر بشه، توجهشون بیشتر بشه، از اون دیده حالا سنتی و خامفروشی خارج بشن، اعتماد بکنن به شرکت های دانش‌بنیان. و متاسفانه خب ما تو بعضی از وزارتخونه ها این رو داریم که کاملا نگاه به واردات دارن و نگاه به محصولات خارجی دارن که طبیعی است در بعضی حوزه ها به هر حال محصولات بعضی از محصولات خارجی کیفیت مناسبی داشته باشن، اما خب اون محصولات هم به هر حال از یک جای شروع کردن و ما هم باید به شرکت های دانش‌بنیان اعتماد بکنیم، به خصوص دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی، اینا باید به شرکت های اعتماد بکنن و ما هم در کنارشون باید تلاش بکنیم که محصولاتشون، خدماتشون به جایگاهی برسه که واقعا قابل استفاده باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ما حدود کمتر از 4 دقیقه وقت داریم. شما اگر چنانچه نکته‌ای هستش کمتر از 1 دقیقه سهم شماست که نیاز هست گفته بشه ولی ما نپرسیدیم، بفرمایید در حد 1 دقیقه.
خواهش میکنم. عرضم به حضور شما که ما حالا توی صحبتام عرض کردم، منتها باز تاکید میکنم ما باید در واقع نهادهای حاکمیتی باید در کنار شرکت‌های دانش‌بنیان به حمایت خودشون ادامه بدن و از اون طرف هم ما باید جایگاه شرکت‌های دانش‌بنیان رو در محصولاتشون، در خدماتشون بالا ببریم، اعتماد بکنیم بهشون و کاری کنیم که واردات در واقع محصولات سخت‌تر بشه.
بله، خیلی ممنون. آقای مهندس خلیلی عزیز، 3 دقیقه وقت داریم. 1 سوال من میپرسم، 2 دقیقه جواب بدید، 1 دقیقه هم خودتون دیگه اگه نکته ای هست بفرمایید. اینکه آرمی وجود داره که مثلا روی محصولات دانش‌بنیان بخوره، مثلا استاندارد که مردم خیالشون راحته که این واقعا دانش‌بنیانه، و یا مثلا آیا جلی بودن چطوری هستش؟ ممکنه که مثلا یک آرم جلی باشه؟
تو زمینه پیگیری های حقوقی این موضوع بعضی از شرکت ها اقداماتی رو انجام دادن، ولی در حال حاضر علامت مشخص یا آرم یا لوگوی خاصی مثل مثلا لوگوی سازمان استاندارد که بعضیا به خاطر اطمینان روی کالاشون میزنن، چیزی تحت عنوان روی محصول وجود نداره. ولی اون چه که در حال حاضر به صورت متداول داره توسط شرکت ها اجرا میشه این هستش که همین در واقع پسوند دانش بنیانی رو به عنوان اسم شرکت تولید کننده در ادامه اسم شرکت میارن و این خودش بازی اطمینانی رو ایجاد میکنه. ولی در آینده نزدیک این بحث در واقع داره به صورت جدی دنبال میشه که یک لوگو یا یک برچسب خاصی که نشون دهنده دانش بنیان بودن محصول باشه روی محصول یا روی حالا بسته‌بندی به نوعی هک بشه که بتونه هم پیگیری بشه هم احیاناً بعدها مرجعی باشه برای رسیدگی به اقدامات حقوقی، شکایات یا هر مورد مشابه. اگه اجازه بفرمایید من یه جنبندی کلی هم بکنم. اعداد و ارقام تو زمینه خدمات مالی صندوق نشون داده که بیشتر شرکت‌ها تمایل داشتن که به از تسهیلات کم بهره صندوق استفاده بکنند. تسهیلات تو مقوله‌های مثل نمونه سازی، تولید صنعتی، قبل از تولید صنعتی، سرمایه در گردش، تامین فضای کار. در صورتی که با توجه به شرایط امروز کشور، پیشرفت شرکت‌ها، آگاه شدن از تکنولوژی‌های روز که اینو واحدهای تحقیق و توسعه شرکت‌ها در واقع بهش دست پیدا کردن، صندوق همین آمادگی رو داره خصوصاً در این دو سه سال اخیر با تغییر روی کرده ریاست صندوق و اعضای هیئت عامل که تو زمینه‌های مختلف نیازمندی‌ها بیاد حمایت‌های مختلف مالی و حمایت‌های حتی معنوی تعریف بشه برای شرکت‌ها که شرکت‌ها بتونن از اونها استفاده بکنن، مثل شرکت توی نمایشگاه‌های داخلی و خارجی. این مقوله‌ایه که شاید خیلی جایی منظور نشه ولی واقعاً میتونه یک اقدام توانمندساز باشه برای شرکت‌ها. اخذ استانداردهای مختلف یا سرمایه‌گذاری، کمبود مالی به واسطه سرمایه‌گذاری جبران بشه. در هر صورت صندوق این توانایی براش وجود داره، این انعطاف پذیری وجود داره که بتونه متناسب با نیاز شرکت‌های دانش بنیان بیاد خدمات مختلف حمایتی خودش رو تعریف کنه. چه بسا به عنوان آخرین جمله، چه بسا در این مشکلات شیوع بیماری که اخیراً ایجاد شد به محض اعلام اولین مورد بیماری ظرف کمتر از 10 روز صندوق حمایت‌های رو متناسب با شیوع بیماری تصویب کرد و پیش از عید بسیاری از شرکت‌ها از اعداد، حالا باز من عدد اشاره نمی‌کنم، تونستن از تسهیلات مالی صندوق استفاده بکنن و واقعاً تو اون زمینه هم ما پیشرفت خیلی خوبی داشتیم که باعث افتخار برای مجموعه حالا کشور.
خیلی متشکرم شنوندگان عزیز. در اینجا به پایان برنامه شرکت‌های دانش بنیان از رادیو گفتگو می‌رسیم. خیلی متشکرم که ما رو تا پایان دنبال کردید. من ابوالفضل کمالی به اتفاق آقای دکتر ظاهری و همچنین مهندس خلیلی، کارشناسان واحد نظارت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و همکارانم در استودیو با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
هموطنان گرامی، داریم نزدیک میشیم به هنگام اذان ظهر به افق تهران که باید به اطلاعتون برسونم هنگام اذان ظهر به افق تهران هم ساعت 13:03 خواهد بود. الهی در این لحظات دعا و مناجات، در این آن رحمت و مغفرت، در روزی که بسیاری از هموطنان ما در جای جای ایران اسلامی در غم فراق رهبر انقلاب امام راحل عزادار هستند و در سالگرد این دردانه و این رهبر عظیم الشأن تلاش میکنند راه او را ادامه دهند، از تو میخواهیم ما را شکر گزار این انقلاب قرار ده و در راه او با خلوص نیت قدم برداریم. الهی ما راضی به رضایت تو هستیم، ای آن که گره کارهای فرو بسته به سرانگشت تو گشوده می شود و ای آن که سختی دشواری ها با تو آسان می گردد و ای آن که راه گریز به سوی رهایی و آسودگی را از تو باید خواست. سختی ها به قدرت تو به نرمی می گرایند و به لطف تو اسباب کارها فراهم آید. الهی توی آن که در کارهای مهم باید صلا زد و در ناگواری ها به تو پناه برد. هیچ بلایی از ما بر نگردد مگر تو آن بلا را بگردانی و هیچ اندوهی بر طرف نشود مگر تو آن را از دل برانی. الهی آنچه تو بر من وارد آورده ای خود گره آن را باز کن و ما را از دشواری ها نجات ده. هیچ کس آسان نکند آن کس را که تو می‌خواهی. حسبر محمد و خاندانش درود فرست. Thank you. عزیزان، همراهان، در روز سالگرد رحلت امام راحل گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و ثواب تلاوت این آیات را به روح ایشان هدیه می کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا جاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأنتم